خب امیدوارم که انرژی خوبی گرفته باشید از شنیدن موسیقی متن فیلم عام پسند یا همون پال فیکشن خودمون به کارگردانی کوئنتین تارانتینو محصول سال 1994. و اما بریم سراغ پرونده هفتمون و محمد صابری عزیز که لطف کرده این هفتم با ما همراه شده. محمد جان سلام.
آقا سلام، عرض ادب، و امیدوارم که این جمعه هم بتونیم یه گپ خیلی خوبی در مورد مسائل سینما بزنیم که چه سوژه داغی هم داریم این دفعه، یعنی چون مستاقیه
آره
بحث کلیگویی و اینا نیست. بریم جلو ببینیم
اون آقای صابری که گفته همه سینما ها رو تعطیل کنین با این آقای صابری که اینجا نشسته، یه رضا فرق میکنه اسمشون با هم. آره
بله، و منم ماجراها داشتم با این رضا. حالا
محمد صابری ایشون
بله محمد رضا و عرضم خدمت که نکته ای که برای ورودیه این بحث امشبمون گفتم مستاقیه، به نظرم بد نیست یادآوری بکنیم.
چیه؟
بحث هفته قبلمونه و بحث دو هفته پیشترش. ما در مورد اینکه نسبت سینما، حال و هوای سینما با کرونا چیه، ماجراهاش، اتفاقایی داره میفته، هم در مرحله اکران و نمایش و آنلاین و اینها گپ زدیم، هم مشخصا دو تا برنامه تا الان رفتیم که تولید ماجراش چی بناس بشه و اساسا چقدر سینما بناس جدی بگیره و نسبت برای بچه‌های صنف سینما با این حوزه چیه. و اونهایی که همراه بودم و نمای نقل خاطرشون هست با غلامرضا موسوی و دانش اقباشاوی که صحبت می‌کردیم، یکی از نکاتی که من روش تأکید گذاشتم بحث نقش آفرینی صنوفه و اینکه تو صنف خود سینما هنوز وحدت نگاهی وجود نداره و سینماگرها معمولاً به سلیقه و نگاه خودشون میان موازی رو مطرح می‌کنن. یکی از موازی که خیلی خبرساز شد توی یک هفته گذشته و به نظرم که لااقل در حد این که یک سینماگری دست به قلم شد موضع خودش رو با این صراحت منتشر کرد، قابل تأمل توجه بود، و اون هم نامه سرگشاده ناگهانی و غیر منتظره بهروز افخمی به وزیر بهداشت بود که بعضی ها حتی تو همون چند ساعت ابتدایی منتظر تکذیب ماجرا بودن که جریان چیه، این آیا واقعا افخمی چنین نامه ای رو نوشته، چون خیلی مواضع عجب و غریبی در نامه بود. منتها نامه نه تنها تایید شد که بهروز افخمی بعد از اون یک گفتگوی خیلی مفصلی کرد در مورد دفاع از مواضعش در این نامه. دکتر جلالی فخر منتقدین سینما که در این حال پزشک هم هستند واکنش تندی داشتند به اون نامه و برحذر داشتن سینماگران رو از ورود به حوزه‌ای که تخصصشون نیست و گفتن که چرا اصلا موضع‌گیری کرده بهروز افخمی. بهروز افخمی امروز یک نامه عجیب و غریبی نوشت که خوشحالم که مجبور نیستیم روی نامه دومی صحبت کنی.
ادبیات نوشتنش قوی شده این روزا آقای افخمی،
قوی شده و خودمونیم. نامه‌ای که امروز نوشت خطاب به مصطفی جلالی فخر خیلی غیر منتظره تر از قبلی بود. واژه‌هایی که ردیف کرده بود درباره یک پزشک منتقد سینما که بالاخره موضع انتقادی گرفته بود، و شرایط نشون میده که بهروز افخمی سفت و سخت به موازهش وایساده و میخواد علیه پروتکل‌های بهداشتی و سفت و سختگیری‌های بهداشتی که از طرف متخصصین امر تا الان تجویز شده میخواد بشوره تو مدل خودشه، تو قالب خودشه. و بهروز افخمی هم با نظرات شازش میشناسیم، همه توی سینما جایی که بخواد موضع بگیره سعی میکنه تیزترین کلمات رو انتخاب بکنه.
اگر بهروز افخمی این موضع تیز رو نمیگرفت، ما امروز در نمای نقره‌ای در موردش صحبت میکردیم؟
حتما نه، و اساسا خودش هم میگه
بازی رسانه‌ای رو انداخته هممون رو یه جوری گذاشته سر کار.
بهروز افخمی یک دیدگاهی داره که اگر اشتباه نکنم یک بار در برنامه نقد سینمای شبکه 5 این رو مطرح کرد، گفت من اصلا اون برنامه‌ای بود که موضعش هم خیلی چرخید که قیاسی کرده بود بین فیلم ابراهیم آتمیکیا
با 19
بله بله و
1917 در واقع
بله
اسکاری
که گفته بود این فیلم گرته برداری از فیلم ابراهیم آتمیکیا دیدبانه و سفت و سختم پشت وایساد، و ذیل اون گفتش که من تعمد دارم انقدر تیز بگم موازم رو که چهار نفر صداشون در بیاد. حالا من این نامه رو هم ذیل اون بدونیم که در مورد این فیلم ساز با این مختصات داریم صحبت میکنیم. اگر مسئله مطرح میشه اینجا اصلا در کتمان کارنامه سینمایی بهروز افخمی نیست، کارگردانی که عروس و شوکران توی کارنامهش هست به نظر من خودش رو ثابت کرده. منتها الان داریم در مورد یک وجه دیگه بهروز افخمی صحبت میکنیم، چقدر هم خوب گفتی، وجه رسانه‌ای ژورنالیستی و اون حوزه‌ای که بهروز افخمی خیلی علاقه داره که یه ذره حرفای تند و تیز و آتشی و جنجالی بزنه.
حالا یه نکته هست، ما حالا میخواییم با آقای فرهادی هم صحبت بکنیم، معاون محترم وزیر در واقع بهداشت. اما یه
من یه گزارشی بدم ما مرزو ببخشید، آره بگیم در مورد چی داریم صحبت
چون میکنم. قبل از اینکه بخوایم وارد گفتگو بشیم باید بدونیم که میخوایم در مورد چی حرف بزنیم.
نامه برز افغان خیلی بلنده و خیلی هم مشروع و سر درد دل و تا مبتنی بر آماره، مدعیه که آمار جهانی رو استخراج کرد و به این نتایج رسیده. و اگر بخوام خلاصه بگم، خلاصه موضع بهروز افغمی در نامه خطاب به وزیر بهداشت اینه که چرا دارید ایجاد وحشت میکنید در دل مردم. و این نامه رو با این خلاصه، اگر من میخوام یک تیتر خلاصه بگم، میگه که این مدل محدودیت اعمال کردن از هراس کرونا میتونه معایب و مضراتی داشته باشه که میتونه سنگین تر از ابتلا به کرونا باشه، کما اینکه بیماری کرونا رو توی نامه بارها تاکید میکنه که جز بیماری های ویروسی هستش که خطر مرگ درش پایینه طبق آماری که بهش استناد میکنه. و خلاصه
کلام پس بیشتر روی صحبت های افغانی احتمالاً تأثیرات رسانه‌ای این شکلی خبر منتشر کردن
اصلا یه تعبیری داره تو این نامه از شبح کرونا نام میبره و میگه شبح کرونایی که رسانه ها خلق کردن با واقعیت کرونا خیلی همخونی
حالا نداره. به نظرم به جای اینکه ما بیایم صحبت بکنیم بهتره که سلام بکنیم خدمت آقای بهروز افغانی، کارگردان محترم سینما، و آقای محسن فرهادی عزیز، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. هر دو عزیز پشت خط هستن، وقتی میگن چو صد آید 90 هم پیش ماست، وقتی خودشون هستن ما دیگه چیزی واسه گفتن نداریم. جناب آقای افخمی عرض سلام دارم خدمتتون، خدا قوت. جناب آقای بهروز افخمی عزیز، کارگردان محترم سینما، عرض سلام دارم خدمتتون.
احوال شما؟ شبتون بخیر.
ارادت دارم قربان، مشتاق دیدار. آقای فرهادی خدمت شما هم عرض سلام دارم قربان، خسته نباشین.
خواهش میکنم، بنده هم عرض سلام دارم هم خدمت جناب عالی، مهمانانتون، همینطور شنوندگان عزیز. یه اصلاحیه کوچیک ابتدا هم بدن، من معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هستم.
بله بله بله، من البته اونجایی که گفتم معاون محترم وزیر، شما اونو دارین اصلاح میکنین، درسته؟
بله بله.
خیلی متشکرم جناب آقای افخمی، ارادت دارم خدمتتون. من به همراه محمد ثابتی در خدمت شما هستیم. ما این دو تا نامه ای که این اواخر از شما منتشر شده بود در مورد ویروس کرونا رو دستمایه کار قرار دادیم و گفتگویی که با دکتر جلالی فخر به صورت مکتوب بین شما شکل گرفته بود، ولی فکر می‌کنم خودتون بهتر از هر کسی بتونید در موردش حرف بزنید و یک کلاغ چه کلاغ نشه دیگه.
بله، دو تا نامه است. نامه قبلی که اول آخر آبان فرستاده شد،
بله بله،
دقیق و مفصله، ولی این نامه اخیر در واقع یه جور فشرده کردن مطالب همون نامه اوله.
بله.
در حال فکر میکنم کسایی که حوصله دارن باید همون نامه اول رو بخونن که اطلاعاتش کاملا دقیقه و بر اساس همین آمارای ورلد میتر و دانشگاه جانز هاپکینز و گزارش‌های سازمان بهداشت جهانیه.
آقا سلام، عرض ادب، محمد صابری هستم. منم اتفاقا توصیه میکنم اونایی که علاقه‌مندن موضع شما رو بخونن، نام اولیه رو بخونن. این نام دومیه خیلی عصبی بود آقای افخمی.
عصبی نبود، حقیقتش یه خورده از فرصت استفاده کردم، چون آقای جلالی فخر که اساساً ورودی تو مطلب نداره، ایشون ظاهرا جرأت نداشته اصلا تو بیمارستان حاضر بشه، خودش هم اول سال نوشته بود توی همون صفحهش نوشته بود که ما بیمارستان نمیریم و مگه جونمون رو از تو جوب آوردیم و اصلا هیچی نظم نداره، هیچی قانون نداره، ما به بیمارستانی که کرونا توش باشه نزدیک نمیشیم.
ولی از منظر رسانه ایشون پزشکن و شما فیلمساز، یه ذره شاید مخاطب بگه که شاید ایشون شأنیت بیشتری برای ورود به موضوع داشته.
ایشون پزشکیه که تو سینما دخالت میکنه و حرف بیخود میزنه، فکر میکنه که مثلا حالا ما نمیتونیم در مورد پزشکی حتی اگر که مسئله ریاضیات باشه و دقیق بر اساس آمار نمیتونیم.
ممنون از صراحتتون. جناب آقای فرهادی، شما نامه جناب آقای افخمی رو مطالعه کردین قربان؟
والا متاسفانه نه، ولی خب الان گوش کردم به صحبت ها، حالا من نمیدونم، فکر میکنم اگر قراره که در خصوص اون نامه صحبت کنیم یه خود اطلاعات بیشتری بدید، یا قبلش به من اطلاع میدادید که اون نامه رو حتما مطالعه میکرد.
بله بله حتما. جناب آقای افخمی خودتون صلاح میدونین که کلیت منظورتون و مرادتون رو مطرح بفرمایید.
بله بله، من اون اصل مطلب رو، یعنی چکیده آمار ورلد میتر و دانشگاه جانز هاپکینز و سازمان بهداشت جهانی رو که در حدود مثلا 3-4 ماه اخیر من وارسی کردم، اینا رو میخونم از تو همین نامه دوم.
اول این است که کمتر از 1% سالمندانی که مبتلا به کرونا میشن میمیرن و بقیه یعنی بیشتر از 99% بیماران با علائم شدید بهبود میابن. این رو البته من از روی آمار امریکا میگم که فکر میکنم آمار قابل اعتمادیه، به این دلیل که اونجا دموکرات ها سعی میکردن که از همین کشته های کرونا استفاده کنن بر علیه ترامپ و نمیذاشتن هیچ جسدی از قلم بیفته. و اونجا اگر شما آمارا رو بررسی کنید متوجه میشین که در فصل تابستون و زمستون البته فرق میکنه، الان که همین آخرین روز که حدود کشته‌ها به حدود 3000 نفر رسیده، بیش از 200000 نفر با علائم شدید تشخیص داده شدن. بنابراین باز حتی امروز هم کشته از 1.5% کمتره. و البته این کسانی که امروز کشته شدن مال مثلا بستریای 1 هفته یا 10 روز پیشن، ولی اون آمار رو در واقع مقایسه کنید هر با تأخیر 10 روزه متوجه میشین که چه تعدادی هر روز در واقع تشخیص با علائم شدید میشن و چه تعدادی میمیرن. در پزشکی امریکا حدود تو تابستون حدود 0.5% بود توی کسایی که علائم شدید داشتن، در الان که موج دوم کرونا و فصل سرده کمتر از 1.5% و مجموع میشه گفت که کمتر از 1% سالمندانی که مبتلا به کرونا میشن میمیرن و بقیه یعنی بیش از 99% اشخاصی که اغلبشون هم سالمند هستن بهبود
پیدا می‌کنن. جناب افخمی، این آمار چون جزئیاتش توی نامه‌تون مشروع هم هست، من ارجاع میدم مخاطبین علاقمنده که برن متن نامه رو هم بخونن، شما رو به این جمع‌بندی رسونده که از عبارتی به اسم شبح کرونا در نامه اسم میبرید و میگید که با واقعیت کرونا منطبق نیست و برداشتی هم که من به عنوان مخاطب نامه داشتم احساس کردم شما کرونا رو بیش از اون که پدیده بهداشتی بدونید اساساً یک پدیده رسانه‌ای و تا حدودی سیاسی میدونید. این برداشت من درسته؟ بعد بریم سراغ صحبت های
نه خیر، کرونا واقعیت داره، یه آنفلانزا هست که خطر مرگ کمتر از آنفلانزاهای دیگه داره. یعنی اگر شما مثلا مرس رو در نظر بگیرید 1/3 کسایی که مرس میگیرن میمیرن، 12% کسایی که سارس میگیرن میمیرن و آنفلانزاهای دیگه هم 2-4% خطر مرگ داره، اما کرونا کمتر از 1% خطر مرگ داره و به این معنا واقعیه و یه آنفلانزا است. و البته به این معنا که سرعت شروعش هم خیلی زیاده باز واقعیه، یعنی اینکه هر کاری میخواد بکنه در طول حد اکثر 2 فصل سرد انجام میده، اینو از رو آمارا میشه تخمین زد. در حالی که آنفلانزاهای دیگه که ممکنه بیشتر از کرونا کشته داشته باشند هر کدوم در طول مثلا 5 سال یا 10 سال به دلیل سرعت کم شروعشون تلفاتی ممکنه بیشتر از کرونا به بار بیارن.
بله جناب آقای فرهادی، من همینجا باز هم مثل در واقع بارهای گذشته حسب وظیفه خسته نباشید و خدا قوت میگم به همه عزیزان کادر درمان که در طول این چند ماهی که داره تقریبا به سال نزدیک میشه زحمات بسیار کشیدن و خود شما و همه دوستانتون. نظر شما در مورد در واقع اظهار نظر جناب آقای افخمی چیه؟
خواهش میکنم. ببینید من حالا نمیخوام وارد این بحث بشم چون حالا واقعیت اینه که خیلی روی اون بخش خیلی من تخصص ندارم، فقط این نکته رو میخوام تأکید کنم که فعلا این بیماری ویروس کرونا بالاخره تا اطلاعاتی که فعلا ازش داریم این طبیعتیه که بالاخره معرفی شده که این یک ویروسه، ویروسیه که درمان قطعی نداره، واکسن هنوز براش کاملا شناخته شده نیست. حالا با اخباری که الان تو یکی دو روز اخیر منتشر شده که واکسن ها داره تاییدیه میگیره، در حال تا بیاد ایمنی کلی رو که احتمال داره که اصلا ایمنی کلی بده یا درصدی داشته باشه تا بیاد شاید به کشورهای مثل ما برسه یه مقدار زمان میبره. و این نکته رو فقط تاکید میکنه چون جناب آقای افخمی هم فرمودن، من میخوام روش تاکید کنم.
بله
ویروس کرونا خوشبختانه مرگ و میرش نسبت به سایر ویروس‌های دیگه کمتره، ولی گیراییش خیلی بیشتره، به طوری که آخرین بررسی‌هایی که نشون داده شده اگر شما در کنار یک فرد مبتلا به کووید 19 قرار بگیرید 15 دقیقه زمان لازمه که شما حتما مبتلا بشید. که البته اون مبتلا شدن هم خودش پارامترهای مختلفی داره. فقط من میخوام این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اینه که درسته که ما میگیم مرگ و میره کمتری داره، ولی بالاخره ما الان در کشوری قرار داریم که بالاخره بیمارستان‌ها داروهامون مشخصه، به اضافه این که شاید در بعضی قسمت‌ها رعایت فاصله گذاری ها و مسائل مربوط به بهداشت فردی و زدن ماسکمون از خیلی از کشورهای دیگه بهتره، تو برخی از پارامترهای دیگه شاید کمبودهایی رو داریم. من میخوام اینطور برگردونم، چون به دلیل اینکه البته از موضع آقای افخمی نمیخوام صحبت کنم، از موضع وزارت بهداشت دارم صحبت کنم. موضع وزارت بهداشت حتی اگر یک نفر ما مرگ و میر داشته باشیم هم برای ما زیاد، خصوصا اگر اون فرد سالمند باشه، چون از نظر فرهنگی ما کشوری نیستیم که معمولا سالمندهای خودمون رو ببریم بذاریم تو سرای سالمندان و بیرون از خانواده نگه داریم. ضمن اینکه تو همین مدتی که ما درگیر کووید 19 در کشور بودیم، افراد ارزشمندی رو از دست دادیم که اتفاقا سالمندم بودن، جز اساتید دانشگاه بودن. همین از طیف هنرمندان خودتون، هنرمندان خودمون در واقع در کشور، جناب آقای شادروان پرویز پورحسینی که از هنرمندای بسیار خوب و با ارزش بودن رو از دست دادیم، که من فکر میکنم همین پارامترها کافیه که ما اتفاقا ویروس کرونا رو جدی بگیریم، پیشگیری بکنیم که رام به بیمارستان نیاد.
جناب فرهادی، شما حوزه مسئولیتتون مستقیما به محیط کار و اینها مرتبطه، این ملاحظاتی که توی مشاغل و اصناف مختلف داره اعمال میشه. یک بخشی از نامه آقای افخمی اشاره به این داره که اعمال این مدل ملاحظات و سختگیری ها تأثیرات معکوس و منفی میتونه روی صنوف مختلف داشته باشه، چه به لحاظ روحی چه به لحاظ شغلی و معیشتی، که میتونه مضراتش از ضررهای احتمالی کرونا پررنگتر باشه. مشخصا در این مورد خاص که حالا یه مقدار به حوزه تخصصی شما مرتبط هست، آیا چنین برآوردی وجود داره به لحاظ تخصصی که مثلا آسیب روحی که از منظر معیشتی میتونه وارد بشه به واسطه ملاحظات و رعایت ها و پروتکل های بهداشتی، میتونه آسیبش بیشتر کرونا باشه یا خیر، یا اصلا یه چنین قیاسی موضوعیت داره؟
نه نه، ببینید من اجازه بدید باز همین سوالی که در حقیقت شما فرمودین رو از یه نکته خاص باز جواب بدم. ببینید واقعیت اینه که سیاست اصلی و یا برنامه استراتژی که وزارت بهداشت در مقابل ویروس کرونا و یا ستاد ملی کرونا، واقعیت اینه که اعمال محدودیت 100% هیچ موقع نبوده. یعنی ما به سمت قرنطینه قهرآمیز واقعیت اینه که نرفتیم. مثل برخی از کشورهای دیگه ابتدای ویروس کرونا، مثل انگلستان در ابتدا و یا سوئد، عملا پیرو این نظریه هم نبودیم که اصلا نباید محدودیت اعمال کرد. کل محدودیتی که واقعیت در سطح شهرهای ما اعمال میشه صرفا به نوعی خرید وقته. به چه فرمی؟ به فرم این که ما بتونیم بیماری رو در واقعیت بتونیم مدیریت کنیم. الان تو 2 هفته یا 3 هفته ما قبل همین صحبت امروز ما تاریخ رو برگردونیم، خب ما سیر سعودی شدید رو در ابتلاع بیماری، بستری در بیمارستان ها و متاسفانه فوت رو داشتیم. این محدودیت 2 هفته گذشته که اصلا خاص ستاد و خاص وزارت بهداشت نیست رو مجبور شدیم اعمال کنیم. همین امروز خدمت شما هستم، الان قطعا شما بهتر از من میدونید که از فردا طیف وسیعی از اصناف و واحدهای مختلف یه چیزی نزدیک حدود 80% فعالان صنفی و صنعتی و تجاری و بازرگانی به سر کارهای خودشون بر میگردن و این اتفاقا باید توأم باشه را رعایت مسائل بهداشتی. قطعا من صحبت شما رو تایید میکنم، اگر رعایت و پیشگیری بهداشتی رو ما در اولویت خودمون نداشته باشیم، همونطور که شما فرمودید ممکنه ضرر این محدودیت ها بیش از شاید خود اون بیماری بشه.
جناب آقای افخمی، برای اینکه ما وقت شما رو بیشتر نگیریم، برای جمع‌بندی صحبتی دارید برای اینکه حالا چه برای توضیح بحث قبلیتون چه به عنوان پایان‌بندی صحبت ازتون بشنم؟
حالا همونطور که میدونید مطلب یه خورده پیچیده است و من تو نامه اول که 8 صفحه بود متوجه شدم که خیلی از مردم امروز اصلا حوصله خوندن 8 صفحه مطلب رو ندارن. اما الانم اگه بخوام بحث رو تو چند دقیقه جمع کنیم نمیتونیم به خاطر اینکه باید وارد ارقام بشه. من خلاصه رو فقط برای آقای دکتر فرهادی عرض میکنم که من نامه اول رو به دکتر نمکی نوشتم و موضوعش هم این بود که توی 6 ماه اول شروع کرونا سیاست‌های شما درست بوده و تمام مثلا کارهایی که کردید باید میکردید، برای اینکه کلن بیماری ناشناخته بود و این آماری که الان در اختیار من هست اصلا نبود، وجود نداشت، یعنی ازش نمیشد نتیجه گیری کرد که سرعت شیوع چقدر، شیوع کامل کی اتفاق میفته، هیچ نتیجه گیری روشن و با تخمین درست نمیشد کرد. اما الان 3 ماهه که دیگه 3-4 ماهه که بیماری بالا و پایین خودشو نشون داده و نشون داده که دیگه قابل جلوگیری هم نیست و الان از بیش از 40 میلیون نفر مردم ایران کرونا گرفتند و رد کردند و ایمنی هم دارن و این افسانه ایمنی موقت هم دروغ بود و پخش شده بود برای اینکه مردم وحشت زده کنه که حالا دیگه چون واکسن آماده شده دیگه فراموش شده، چون اگر قرار باشه که ایمنی کرونا موقت باشه خب طبیعتاً هیچ آدمی نمیرفت دنبال واکسن ساختن، چون واکسن ها ایمنیشون کوتاه مدت تر نسبت به ایمنی که خود بیماری به وجود میاره.
جناب افغانی، فارغ از این توضیحات و مباحثی که مطرح شد، من مجدد همه شنوندگان رو ارجاع میدم اگر براشون مهمه برن و متن کامل رو بخونن. نامه به نظر من خوندنی هست، حالا فارغ از این که چه موازی میشه در موردش گرفت. یک سوالی داشتم، شما سینماگر هستید، عضو خانواده سینما هستید و یه بگو مگوهایی و یه اختلاف نظرهایی توی صنف سینما الان هست در مورد خود کار سینما، اینکه فیلم ها باشن نباشن، اکران باشه نباشه، جشنواره باشه نباشه. تو این موارد خیلی ندیدیم شما موضع صریحی بگیرید در مورد صنف خودتون و تو این زمینه چی دارید برای ما بگید؟ یه ذره موضع شما در مورد فضای صنفتون هم بدونیم.
حقیقتش وقتی من میبینم که سیاست های کلی داره به همه مردم صدمه میزنه و مخصوصا تو 3-4 ماه اخیر، خب فکر میکنم که اگر راجع به صنف خودم صحبت کنم یه جوری صنفی عمل کردم و جنایی عمل کردم و نمیخوام این کارو بکنم. یعنی اون به هر حال وظیفه خانه سینماست، وظیفه کسایی نیست که اتفاقا مثلا میخواستن همه رو بیکار بکنن و به قیمت مثلا اینکه یه نفر مثلا در یه پروژه یه پیرمردی که بیماری های زمینه ای هم داشته مرده، دائما درخواست میکردن که همه کارها تعطیل بشه. اونا البته باید پاسخگوی اعمال خودشون باشن. من نمیخوام از جانب، یعنی وظایفی رو که خانه سینما انجام نمیده،
ولی علی ظاهر منتقدید، یعنی به عمل کرده
بله معلومه یعنی خانه سینما که مثل حزب عمل میکنه و مثل حزبی هم عمل میکنه که فقط میخواد ببینه کرونا رو چقدر میتونه سیاسی کنه و ازش سوء استفاده کنه. اما ما اینجا اصلا با یه سیاست کلی روبرو هستیم که مربوط به وزارت بهداشته و همونجور که گفتم من توی 6-7 ماه اول، یعنی از اسفند تا حتی شهریور ماه، هیچ نقدی ندارم، چون خودم هم دم نمیدونستم با اون اطلاعاتی که اون موقع در دست بود کار دیگه ای رو توصیه کنم و میترسیدم که مثلا بگم اصلا ایمنی جمعی باید اتفاق بیفته یا میترسیدم سیاست های سوئد رو مثلا توصیه کنم که اعمال بشه.
و با این نگاه احتمالاً پروژه خود شما سریال هم که در دست ساخته خیلی تحت تأثیر ملاحظات کرونایی نیست، درسته؟ فکر می‌کنم خیلی راحت دارید.
هیچ وقت ما خودمون نخواستیم که ملاحظات اینجوری رو اعمال کنیم، اما البته به خاطر اینکه تلویزیون سلام نمیدید ما 3 ماه کارمون تعطیل شد، یعنی از عید تا آخر بهار کار نکردیم. در حال اینو من می‌خوام بگم که من به تشخیص شخص خودم فهمیدم که مثلا کرونا توی تابستون خیلی کم اثر تره و همونجا هم تصمیم گرفتم که هیچ پرهیزی نکنم و کرونا رو تو تابستون گرفتم و گرفتم و رد کردم. الان بیماری رو میشناسم، تجربه شخصی دارم، ولی مثلا نمیتونم بگم که خوب بود وزارت بهداشتم همون موقع میگفت که الان هر کی میتونه بگیره، هر کی بگیره بهتره برای اینکه ضعیف ویروس و کم اثره. اما نمیخوام سرزنش کنم کسی رو به خاطر پارایی که فکر میکنم که بالاخره سیاستمدارا خیلی باید محتاطانه تر در موردش تصمیم بگیرن. اما الان 3-4 ماهه که دیگه میشه فهمید که کرونا از نیمه شروعش گذشته و خیلی به شروع کامل نزدیک شده و کاری هم دیگه نمیشه کرد. این واکسن ها هم که همونجور که دکتر فرهادی گفتن وسایل مشکوکیه که معلوم نیست میخواستن ازش پول در بیارن، معلوم نیست که این به اصطلاح در واقع جنجال و هیاهوی جهانی بوده یا نه. در واقع فکر میکنم که اگر قرار باشه راجع به این موضوع دقیق تر صحبت بشه، اول باید دکتر فرهادی لطف کنن اون نامه 8 صفحه اول و حالا این نامه دوم هم بعد میشون فشرده همون نامه اوله بخونن. من در خدمت شما هستم.
آقای افخمی خیلی متشکرم که محبت کردین با ما همراه شدین، سپاسگزارم. به هر حال کمک کرد حضور شما برای اینکه ما دقیق‌تر و شفاف‌تر از مواضع شما آگاه بشیم. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم، ان شاءالله که سرتون سلامت بشه.
منم سپاسگزارم جناب افخمی.
جناب آقای فرهادی ما همچنان میخوایم در خدمت شما باشیم. توی صحبت‌های جناب آقای افخمی یه اشاره‌ای در واقع به عدم رضایت از تعطیلی‌ها شد و خیلی شفاف اشاره کردن که موافق تعطیلی‌ها نیستن. بین صحبت‌هایی هم که شما داشتید مطرح می‌کردید، اگر اشتباه نکنم این نکته مطرح شد که وزارت بهداشت هم خیلی موافق تعطیلی نبوده. این رو درست متوجه شدم؟
نه، اجازه بدین من اصلاح کنم این رو. من منظورم این بود که ما غالباً دوست نداریم که تعطیل بشه، ولی موافق تعطیلی ها هستیم. ضمن این که من اجازه بدین یه توضیح خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم.
لطف میکنید.
البته جناب آقای افخمی به هر حال اندیشمندی هستن در حوزه هنری، میتونن نظرات متفاوتی رو داشته باشن. به هر حال در رابطه با ابتدای اپیدمی یا پاندمی جهانی کرونا دیدهای متفاوت وجود داشت. یه دیدی که الان در حقیقت ایشون بهش معتقدن عمدتاً معتقدینش در انگلستان و سوئد بودن که هر دوتاشون بعد از مدت کوتاهی برگشت کردن. حتی دیدید آقای بوریس جانسون خودش هم حتی مبتلا شد و عملاً اون ایمنی جمعی یا ایمنی گله‌ای توسط یه سری از اپیدمیولوژیست ها مطرح شده که یک نظریه خیلی الان کسی دنبالش نیست. به اضافه این که ایمنی جمعی
چرا دنبالش نیستن؟ چون مورد تایید نیستش؟
بله، نه به دلیل این که ایمنی جمعی یعنی که شما پروتکل بهداشتی رو رعایت نکنید و خودتون رو در معرض آلودگی قرار بدید.
هر کی هم زنده مون زنده مون، هر کی هم زنده نمون دیگه نمون.
در حالی که میزان مرگ و میر درست عددش کمه، ولی میزان عدد کم نسبت به سایر بیماری ها منظورم، ولی شما موقعی که مثلا میگم این یه مدلینگ ریاضی هم هست، مدلینگیه که خیلی با طبیعت انسان و بدن انسان فاصله داره. ممکنه شما این ایمنی جمعی رو مثلا در یک کشور 80 میلیونی ایران به دست بیاری به شرط اینکه بالای 60% شما به قول معروف ابتلا داشته باشید، ولی قبل از اینکه شما به این 60 میلیون برسید باید به میلیون ها مرگ هم برسید. بالاخره 1 میلیون یا 2 میلیون فرد باید جان خودشون از دست بده که این واقعا جبران ناپذیره. ضمن اینکه عدد 40 میلیونی هم که جناب آقای افخمی فرمودن اینم یک نظریه است، یعنی اگر اشتباه نکنم عدد رو اشتباه نکنم کمتر از حدود چند درصد مبتلا داشتیم، حتی اگر کسانی که شما تست قطعی هم نداده باشن. یعنی تو کل دنیا بسیار فاصله داریم از اون نظریه 60%.
آقای دکتر فرهادی یه نکته ای من عرض کنم خدمتتون. آقای افخمی توی صحبتاشون اشاره کردن که حالا با ادبیات خودشون که توی بعضی از پروژه ها یه چند تا پیرمرد کرونا گرفتن و فوت کردن. تعبیر و تفسیر شما از این موضوع چیه؟ آیا به هر حال ما میتونیم بگیم که این گنجینه های فرهنگیمون هستن، یه نفرم اینقدر مهم هست که تعطیل بشه، یا این به لحاظ پروتکل ها چطور تعبیر میشه؟
ببینید من این رو میخوام بگم، من فکر نمی کنم، حالا من تاکید میخوام میکنم چون بعد اخیره، من فکر نمی کنم سینمای ایران علی رغم اینکه من تخصص خیلی ندارم روی این زمینه بتونه فردی مثل آقای فردوس حسینی رو بتونه پرورش بده در کوتاه مدت. به هر حال اینا گنجینه